در بیان علائم اهل دنیا به این معنا که کسانی که اهل دنیا باشند اینها هرگز توفیق خدمت به امام علیه السلام رو پیدا نمی کنند، کما اینکه در عاشورای 61 شیعیان کوفه که به حضرت سید الشهدا نامه نوشتند بیا و امام آمد، در اون بزنگاه امام رو رها کردند، تغییر پیدا کرد وضعشون، عوض شدن. بعد سید الشهدا فرمودند دلیل اینکه شما عوض شدید این است که ان الناس عبید الدنیا، شما بردگان دنیا هستید. و اینکه در همین دورانی که ما میبینیم در دوران فاطمیه، خب اینا کسانی بودن که با حضرت امیرالمومنین 120 هزار نفرشون بیعت کردند، 3 ماه نشد که پشت امام رو خالی کردن، چون این ناس عبید دنیا. ارتباطش با دوره ما این است که اگر همین جمعه امام زمان بیاید، که انشاءالله بیاید و بفرماید من آمدم، شما که یه عمری میگفتید یبنن حسن، من همونیم که شما میگفتید، من همونیم که شما به خاطر شب نیمه شبان چراغونی میکردید، بعدم به هم پوز بیدادید که بهترین چراغونی من محل ماست، من همونم. خب حالا کجایید شما؟ شما تو خیمه و خرگاه من هستید و با من، یا در خیمه و خرگاه دشمنان من هستید و علیه من؟ بنابراین باید اهل دنیا رو شناخت. به یه روایتی استناد کردم که مربوط می شد به روایت حدیث معراج، 34 یا 38 بنده. اگه کسی بخواد سلوک عملی داشته باشه این حدیث رو بخونه برش کافیه، اون تو هایی کسی مرد راه باشه. حدیث معراج معروفه، اگه کسی اهل فهم باشه بخواد کاری رو انجام بده بر خودش که فرق بکنه، تفاوت بکنه، این حدیث کفایت میکنه. حالا یکی از بندهای اون حدیث این است که پیغمبر از خدا سوال کرد اهل دنیا علائمشون چیست؟ خداوند میفرماید، میفرماید اهل دنیا من کسر از زهگو، کسانی هست که زیاد میخنده. دیشب عرض کردم که اصل خنده جایزه و اون چی که مذموم است و ناپسند است و نباید اتفاق بیفته کثیر و زهگه، کثرت خنده است. اون وقت اموری رو هم بیان کردیم که از آثار زیانبار خنده زیاد بود، یم حال ایمان، ایمان رو از بین میبره، در حالی که شما میدونید که بهش مربوط به کی میشه؟ مربوط به کسانی میشه که اهل ایمان باشن. ان الذین آمنوا و عمل الصالحات اولئک اصحاب الجنه، کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح. وقت در حدیث میگن به این که کثرت و ذکر ایمان رو از بین میبره، وقتی ایمان رو از بین برد دیگه یعنی در واقع شما ورود به بهش پیدا نمی کنید. اینا همش با هم مرتبطه. ما در اسلام چیز مجزا در معارف نداریم. یکی دیگه از آثار زیانبار خنده زیاد این بود که یمیت القلب، قلب رو میمیراند. اماته قلب، مرگ قلب، یکی از آثارش اینه که انسان حق را میفهمه، بیان میکنه، اما نمیپذیرد. یا همون کسی چیزیست که اهل صحیفه همینطورن. ما یک کتابی داریم به نام احقاق الحق، اثر عالم شیعی قاضی نورالدین شوشتری، 26 جلد، مناقب اهل بیت، همش از منابع اهل سنت. همه این 26 جلد کتاب که شاید مثلا دیگه کمترین حجم هر جلدش 500 صفحه باشه و مناقب اهل بیت، داستان هم نیست، همش روایته، از کتابای اهل سنته. چطور میشه که اهل سنت حق رو بیان میکنن ولی حق رو نمیپذیرن؟ این به خاطر مرگ قلبه. یکی از اموری که موجب میشود اماته قلب را، یمیت القلب، خنده زیاد. حالا عرض کردیم خندیدن جایزه، واجب که نیستش که. حالا اگه نخندی مثلا عیاذ بالله یه جای عرش به هم بخوره، هیچ اتفاق ویژه نمیفته، هیچ اتفاق ویژه نمیفته. بعد حالا اگر مثلا ضرورتی شد خواستید بخندید، گفتن زهک. زهک یعنی این که یعلو صوته، صدا بلند میشه ولی که گوش اون صدا رو نمیشنود. حالا ببینم این صدایی که بلند میشود و گوش نشنوه، نمارو اونا که کر هستند و سمعک ندارن، شما جوان ها که گوش تو سالمه هر غیبتی رو از 100 کیلومتری میشنوی. مر شما ها، نه اونا که سمعک دارن. خب این چه خنده ایه که از اینجا صادر بشه ولی اینجا نشنوه؟ او وقت اون خنده ایست که فرمودن میگه فقط دندانها پیداست، نه از زبان کوچیکه. او خنده ای که صدای بلند داره یک، و دندانها فقط درش پیدا نیست، زبان کوچیکه پیداست، قهقه است. حالا قال الصادق علیه السلام القهقهة من الشیطان، کار شیطونه. آتو فکر میکنه فقط نگاه به نامحرم کار شیطونه؟ بگه بابا قهقه هم کار شیطونه. منتها شما مسلمان ها و متدینا یه جاهایی رو خودتون دوست دارید انتخاب بکنید، یه جاهایی رو نمیخواید بپذیرید، کاریش هم نمیشه کرد. کسی که دستش تو گوششه نمیتونه بگه آ بشنو، نمیخواد بشنو، کارش نمیشه که. فقط نگاه به نامحرم کار شیطان نیست، بلکه امام صادق علیه السلام میفرماید قال الصادق علیه السلام القهقهة من الشیطان. قهقه همون روز که لوزون میده طرف هم در خندیدن پیدا میشه، این همون اون یک کار شیطونه. بعد امام واقع میگه آقا اگه یه همچی بلیه یه ازت سر زد، ازا قهقهته، هر گادو چار این حادثه شدی، بالاخره گاهی اوقات انسان لغزش ازش سر میزنه، هر وقت این لغزش ازت سر زد، فقل هین تفرق، هر وقت خلاص شدی از این بلیه بگو اللهم لا تمقتنی، خدایا به من خشم نگیر. یعنی قهقه انسان رو در معرض خشم خدا قرار میده. همینقدر ساده میشه سلمان شد. تو میری سراغ سخت‌ترین فرمول که آقا لقمه حلال به دست بیاری. حالا اون پیشکشت فعلا، اون حالا فعلا کار تو نیست، مرد اون میدان فعلا نیستی. اون فکر مثلا لقمه حلال بده کنه خیلی کار ساده ایه. شنیدی که امیرالمومنین قضاش چی بود؟ دو قطعه نان که از دست زن و بچه قایم میکرد که بهش روغن نزنن، مبادا نرم بشه قابل خوردن میشه. خب برای چی همچی کاری میکرد؟ چرا یه همچی کاری میکرد؟ العیاذ بالله، خدا آزاره، میخواد به خودش آزار بده. سالم ترین انسان از نظر روح و روانه، ولی چرا این غذا رو میخوره؟ برای که پیدا کردن غذای حلال خیلی کار سختی. فرمود برای یک لقمه حلال از 70 لقمه شبهناک چشم بستم. یک لقمه حلال 70 لقمه شبهناک چشم بستم. وقت شبهه در دیدگاه امیرالمومنین با اون چی که شما فکر میکنید فرق میکنه. مثلا شما میگید که اگر اسم ربا رو که بهش میگن سود پول عوض کنن بذارن کارمز، مشکل عوض بشه، حل میشه دیگه. الان دیگه این دیگه هیچ مشکل وجود نداره. بعد بعضی میگن آقا این اسمش کارمزده، این شبهه داره. مثلا خیلی دیگه مقدس که میشه، اما حروم هست یه لایه رنگ روغن بیزدن. اما شبهه از دیدگاه امیرالمومنین فرمود اگر در یک چاه آب یک قطره شراب بریزه، یه قطره، نه یه پاتیل، یه قطره، از این چاه یک زمینی رو زراعت کنن و سبزه بروید، از این سبزه یک گوسفند بخوره بره تو دل گله، من از کل گله اجتناب بکنم. این بهش میگن علی، اینو بهش میگن علی. آقا ما نمیتونیم روزی 1000 رکعت نماز بخونیم؟ مگه میتونیم از اون غذا بخوری که فقط لنگ نماز خوندن علی هستی؟ معلومه که نمیتونی این کار بکنه. بنابراین منم خیلی اذیتت نمی کنم که بگم آقا مثلا غذای علی، ولش کن اون خودشه، بده قهقهه که دیگه دست توی که یه قهقهه دیگه دست توی یه اگه این هم نیستی که دیگه بابا فی امان الله خود تو معدل کردی. خدا به موسی میگه آقا میخواید به من نزدیک بشید، راه نزدیک شدن تو من اینه. یا موسی ابلغ قومک انه ما تقرب الی المتقربون بمثل البكاء من خشیتی. متقربون یعنی اونایی که به خدا نزدیکن، هیچ چیز اینا رو به من نزدیکتر نمیکنه از گریه، از خوف من. حال به تو میگن از خدا بترس، آقا خدا کریم چه ترسی؟ آ تو فهمیدی و موسی نفهمید. این نهایت بی معرفتیه، اصلا اسمش هم عشق نمیزنن. آقا نهایت بی معرفتی نسبت به خداست. میگه آقا اگه متقربون بخوام به من نزدیک بشن، هیچ چیزی به اندازه ترس اونا از من اونا رو به من نزدیک نمی کنه. المتقربون الی بالبكاء من خشیتی، اینایی که به واسطه ترس از من گریه می کنن، فهم فی الرفیع الاعلا، اونا در اعلاییین جایگاهشون هست. لا یشارکهم فیه غیرهم، اینا رو کسی باهاشون همسایه نیست. یه عده تو بهش مشغول پرتغال هستند و موز هستند و مثلا انهار جاریه و حالا دیگه 3 نقطه و بعد کیف میکنم یا خدا یا، ولی یه عده در رفیع اعلا هستند، اینا زیر سایه خود خدا هستن، اینا کسایی هستن که همسایه هاشون پیغمبران، اینا کسایی هستن که در خونه شونو ملائکه در میزنه. مطمئن از چی به دست میان؟ از ترس از خدا. و اون چی که جامعه ما به حمد الله و المنه، یکی از اون چی که به حمد الله و المنه ندارد، ترس از خداست. هیچ کس از خدا نمی ترسه متاسف، و الا 3000 میلیارد بر نمی داشت بره. نیست، ترس از خدا نیست بدبختی ماست. بگذاریم، حالا این بحث خنده بود. من کسر از احکو اهل دنیا، دومی من کسر نومه، کسی که زیاد میخوابه. یه علاج آقا اومده حال ما رو بگیره. شما پاکه ماشاءالله، زان ماشاءالله، خنده از لبمون از باب خوابم که زخم بستر میگیری. نه اومده توی سه چهار شبی که منبر بره اومده حال ما رو بگیره، نه رفیقم، نه عزیزم، نه اومدم حال تو بگیرم، اومدم یه هشدار بهت بدم. همین آشون رفت. اهل دنیا نباش، اهل دنیا نباش، که اگه صدای پسر فاطمه رو شنیدیم بری کمکش کنی، نه اینکه چوب لا چرخش بذاری. همه تو هم همین رو بخواید دیگه، میخواید پسر فاطمه رو کمک کنید دیگه. اما نمیشه قایقات، اهل دنیا نمیتونن این کارو کنن. من کس سارده و محکس که زیاد بخواه. ولی یه خود راجع به خوابیدن صحبت بکنم. سوره مبارکه نبأ آیه 9، اولا اصل خواب جایز، اشکال نداره. و جعلنا نومکم سبات، و ما خواب را قرار دادیم مایه آرامش، مایه راحتی شما. اون تو دیگه خب بعضی خیلی راحتن دیگه، یعنی خیلی راحتن دیگه. اما مایه آرامش، مایه آرامش چه چیزی؟ انسان موجودی است دارای دو حقیقت، یک حقیقتش جسمشه، یک حقیقتش روحشه. وقتی قرآن کریم می‌فرماید مایه آرامش است، وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام می‌فهمد النوم راحة للجسد، مایه آرامش بدنت. این فکر نکن که اگه شما مثلا بیشتر بخوابی روحت هم آرامش پیدا کنه. روح به تلاطم میفته بدبختی بیچاره. بدنت. رابطه روح انسان با بدن انسان رابطه نجار است با اره. شما به بنده بفرمایید که نجار مهمتره یا اره؟ نجار مهمتره. روح انسان همون نجار است، بدن انسان همون اره است. تو اینقدر که به فکر بدنت هستی به فکر تعالی روحت اصلا نیستی. هر یک سال یه دفعه بگی آقا همه دکترها گفتن آزمایش خون بده که ببینیم مثلا کلسترول بالاست پایین، اینا رو همه رو پیدا کن، باید بکنی، ایبیم نداره. ورزش بکنیم که جسممون مثلا، خب اب نداره ورزش هم بکنیم که جسمتون، از تهران هم بریم مثلا فرض کنیم در کجا زندگی بکنیم که آلودگی، اب نداره اونجا هم برو زندگی کن که آلودگی مثلا فوقش دیگه ریاهاتو به هم نزنه. اما روحت چی برادر؟ خب برای این چی فکر کردی؟ هیچ. اون فی امان الله است، اینو فعلا میپایی. بین کهربا و طلا، کهربا خیلی برات مهمتر شده. پس اصل خواب جایز است، اشکال نداره. چرا اینو میگم؟ چون سومی اصلش هم جایز نیست. حالا سومی شده میدم ساعت چند، اگه بیشتر از 35 دقیقه نشه بحث من که خسته نشید شما. خب دیگه سومیش اصلش هم جایز نیست. حالا ببین اونجا تو چه قوقایی را میندازی. حالا میرسم ایشالله. پس اصل خوابیدن جایزه، اما اون چیزی که مذموم است و ناپسنده کثرت النوم. قال رسول الله ایاکم و کثرت النوم، برحذر باشید از پرخوابی. فَإِنَّ كَسْرَةَ النَّوْمِ يَدَعُ صَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. به خاطر اینکه آدم پرخواب روز قیامت دستش خالیه. چون شما در دنیا از سرمایه عمرت داری استفاده میکنی و این سرمایه عمرت تو چقدر به ازای خوابت میگذرونی و به واسطه این عمرت هستش که تو آخرت تو میسازی. با خوابیدن آخرت ساخته نمیشه برادر. به همین دلیلی که میگه آقا کسی که پرخوابه قیامت دستش خالیه. قیامت چقدر باید دستمون پر باشه؟ روایت از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت این است که آدمیزاد وقتی محشور می شود در صحرای قیامت، سختی رو که در اونجا می بینه میگه به اینکه عمل 70 پیغمبر تو نامه من باشه، تو نامه عملم باشه، کم میاد. عمل 70 پیغمبر، نه 40 سال عمر، 60 سال عمر، 70 سال عمر که نماز صبحش قضا باشه. اون نه، 70 پیغمبر. سخت دست پر بودن. یکی از عواملی که دست ما رو در قیامت خالی میذاره پرخوابیه، چون ما باید در دنیا عمل بکنیم و پرخوابی مانع عمل است. قال علی علیه السلام، چقدر خوشگل بیان میکنه، چقدر خوشگل بیان میکنه، من کسر فی لیله نومه، کسی که در شب خوابش زیاد باشه، فاتح من العمل ما لا یستدرکه فی یومه، چیزی رو از عمل از دست میده که در روز نمیتونه جبران بکنه. آدمیزاد به شب زنده‌داری آدمیزاده، نه شب فوتبال دیدنه فقط، چون نمیتونم فقطش رو حذف کنم. خب فوتبال هم ببین اب نداره، من اصلا گفتم تو هر جوری دلت میخواد زندگی کن، اصلا بی خود میکنه هر کسی که در کار تو دخالت میکنه. اصلا تا صبح شما پای صفحه مجازی باش، به مردم چه ربطی داره؟ فقط یک جمله یادت باشه، این عمری که اونجا میذاری چقدر آخرت تو میسازه؟ همین. چون شما متدینید، چون شما بر مبنای آخرت زندگی میکنید. یه سری آدم ها هستن که دشمن خدا، خدا اصلا محلشون هم ندارم، برو بابا احکار خدا خون بکن. یه عده هستن رفیق خدا، ولی یه دستن خدا دشمن اوناست. کدومش سخت داره؟ اون که خدا دشمن آدم باشه. خدایا تو دشمن کی هستی؟ فرمود اگر در یک کسی سه خصلت باشه، خدا دشمن اون آدمه. یکی از اونها این است، سحر من غیره نوم من غیر سحر، خوابیدن شب بدون شب زنده داری. یعنی هر کی که تلویزیون برنامه‌اش تموم شد خاموش میکنه تا وقتی که بخواد وقت خواب جوابش کنه بلند شه، بدون شب زنده داری. خدا دشمن این آدمه. لذا حضرت امیر میفرماید به اینکه من کسر فی لیله نومه، کسی که زیاد میخوابه، پرخواب در شب هست، فاتح من العمل ما لا یستدرکه فی یومه، از انجام عملی باز میماند که در روز جبران نداره. اون چیزی که در روز جبران نداره شب زنده داری است. کسی که شب زنده داری رو دست بده، خدا دشمن اون آدم میشه. امام کاظم برای السلام می فرماید لا تعود عینیک کثرت النوم، چشمات رو به پرخوابی عادت نده، فانها اقل شیء فی الجسد شکرا، چون چشم در بین اعضاء بدن کمترین شکرگزاری رو داره. در حالی که خداوند علی اعلی می فرماید لئن شکرتم لعزیدن نکم، و بعد خود خدا می فرماید که و قلیل من عبادی شکور، بنده های کمی از من هستن که شکر گذاره. یکی از اون بنده هایی که شکر گذار نیست همون کسیست که پرخواب. حضرت باقر علیه السلام می فرماید که وجود نازنین حضرت موسی بن عمران کریم الله به خداوند علی اعلی عرض کرد که ایو عباده که ابغض الیک، مبغوز ترین بنده های تو نزد تو کیا هستن؟ رواخورا خیلی مبغوزن؟ کیا خیلی پیش تو مبغوز هستن؟ قال جیفتون باللیل، مردار در شب، و بدسالون بالنهار، بیکار در روز. این مبغوزترین بنده منه. مردار در شب یعنی آدم که اهل شب زنده داری؟ کنترات گرفته که هر کی که خوابید دیگه بخوابه. وجود ناظرین امیر المؤمنین بیفرماید کسرت و نامذهبت و لدین و دنیا، پرخوابی هم دنیا رو تباه میکنه هم دین رو تباه میکنه. باز وجود ناظرین حضرت میفرماید بئس القریم النوم، چه بد طلبکاری خواب، یفنی قصیر العمر، عمر کوتاه رو میگیره، و یفوت و کثیر الاجر، و باعث از بین رفتن اجر زیاد میشه، چون شما اجر رو بر اساس مصرف کردن عمرت در کار خیر به دست میاری و پرخوابی مانع این مطلب میشه. خب خنده اصلش جایز، خواب هم اصلش جایز، اما چیش در واقع ضرر داره؟ کسرتش. اما بریم سراغ سومین علامت. حضرت رسول گرامی رو خدا بهش فرمود سومین علامت از اهل دنیا من کسر اکله، کسی که زیاد میخوره. تا اینجا فعلا سه هیچ، دنیا جلو، سا کسر اکله، کسی که زیاد میخوره. خوردن از اون غذایایی است که اصلش جایز نیست. چرا؟ چرا؟ دلیلش اینه. ببین تو بهتری یا زنبور؟ یه فهمیدی دیگه. خدایا چقدر این انسان مقروره. چقدر انسان مقروره. آقا در خوردن سیر قهقرایی وجود داره. خداوند علی اعلی به ما در قرآن میفرماید کولو من الطیبات مما رزقناکم، از امور پاکیزه، از اون چیزایی که بهتون دادن بخورید. شما پاکیزه رو میخورید میاد تو سیستم گوارش شما تبدیل به چی میشه؟ نجاست، اذره، مدفوع. این سیر قهقرایی، شما یک امر پاکیزه رو تبدیل میکنی به یه امر خبیث. حالا یکی گفتم زنبور ببین تو بالاتری یا نه، اون بدبخت چی میخوره تبدیل به چی میکنه؟ تو کیلو 50 از آدم واجبور میدی. پس اون چه فعل و انفعالی داره؟ تازه حالا آقا میگن غیر منقول، مثلا مرغوبش 50,000 تومان، من عدد رو پایین گفتم، ببخشید عذرخواهی. پس خوردن در اصلش جایز نیست، چون یه همچین سیر قهقرایی، سیر قهقرایی هم به حکم عقل باطله هم به حکم عقلا. پس آقا نخوریم. چرا؟ به اندازه ضرورت. ضرورت یعنی که زنده بمانی به همین میزان که بتونی به مردم خدمت کنی، به خدا بندگی، همین دوتا. دیگه نمیفرمد که تا بلغت الحلقوم بخور رفیق من. معده اینقدره، معده هر کسی در حالت سلامتش، ولی یه خصوصیت ارتجاعی داره، یعنی بزرگ میشه. یه کسی اندازه هیکلش معده است، کاش هم نمیشه که. ولی امام صادق میگه بابا همین که سالمه، همین که سالمه، این نه اون ارتجاییه که جای دو سه لیتر جا داره، این. آقا با اون مملکت ما کجا رفته؟ کباب متری، همبرگر چهار طبقه، پیتزای خانه بابا، این مال یک امته، نمال یه نفر. بگذاریم اینو میگه آقا به سه قسمت تقسیمش کن، یک سوم غذا، یک سوم مایعات آب، یک سوم هوا. آن دیگه شما دیگه خودت میدونی چی کار میکنه دیگه. من کسر اکلو، کسی که زیاد میخوره آقا، کسی که زیاد میخوره، پرخوری علامت اهل دنیاست. تا برسیم آقا ارادت خب امشب شب چهارم جلسه است. من توسل بکنم به حضرت شاهزاده بزرگوار علی اصغر سلام الله علیه. مرجع تقلید جهان تشیع در دوران قاجاریه مرحوم میرزای قمی. میرزای قمی شخصیتی است که شاه مترصد با ایشون وصلت پیدا بکنه و میرزا فرصت میگیره از دستگاه الهی درخواست میکنه اون فرزند رو ازش بگیره که این وصلت اتفاق و بچه میمیره. یه همچه آدم مجرب و مقربی اینقدر مراقبه که با دستگاه ظلم ارتباط برقرار میکنه، اینقدر مراقبه. به روزه خون فرمود به این که ما 10 شب روزه داریم، شما بیاید. روزه خون اومد شب اول که میخواست بره، آقا فرمود امشب بستری اصغر توسل کن. بالاخره معمولا یه همچه رتق و فتقی تو جلسات هست، ممکنه با آقا التماس دعا بگم، مثلا بگن به عزت زهرا توسل کن. با آقا گفتن آقا حضرت علی اصغر. شب دوم که اومد بره مرگ، آقا امشب بستری اصغر توسل کن. بازم بستری اصغر توسل کن. شب سوم هم که اومد بره، باز آقا همین رو فرمودن. این برگشت که آقا من روزه های دیگر هم بلدم بخونم، من روزه های دیگر رو هم صحیح میخونم. تلاشم اینه که آقا فرمود من میدانم ولی من خیلی گرفتار هستم. او کسی که رفع گرفتاری بکنه این شاهزاده است، من خیلی گرفتارم. در بین شهدای کربلا، در بین شهدا، من با حساب کتاب برم بهت میگم، در بین شهدای کربلا هیچ جا دل سید الشهدا به اندازه شهادت حضرت علی اصغر نسوخت. میدونی چرا؟ چون تنها کسی است که وقتی شهید شد خدا به سید الشهدا تسلیت گفت. بابا حسین جان نگران نباشی، نگران نباشی، خیلی دلش سوخت. حالا روزه من چیه؟ امام علیه السلام ما رو مورد خطاب قرار میده. شیعتی، شیعیان من، کاش روز عاشورا بودین، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرون، کاش که شما همه تون روز عاشورا بودین نگاه میکردید. کیفه از تسقیل طفلی فعبا و انگر همونی، من چجوری برا بچم طلب آب کردم، اما اونا عبا کردن که جواب بود. حسین جان چجوری طلب آب کردی؟ چجور طلب آب کردی که این رو داری به رخ همه جهان میکشی؟ شیخ مفید میگه بچهش رو بلند کرد، رو به اون لشکر صدا زد، یا قوم منو علی ابن مصطفی، به سر من بچه پیغمبر منت بذاری، منو مدیون خودتون بکنی، این بچه رو بگیرید از من سیرابش کنید. عمر سعد برگشت گفت هرمله چرا جواب حسین رو نمیدی؟ گفت امیر پدر یا پسر؟ گفت مگر سفیدی گلوی اصغر را.